بسم الله الرحمن الرحیم. فقه حکومت استاد موسوی در لسه 214-15-1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده.
خب ما
اون چیزی که همچنان داره تکرار میشه لابلای متون به عنوان ضامن اقامه شریعت، هویت خاصی پیدا میکنه که از یک طرف قدرت توش مهمه، از یک طرف بنایش بر همه مردمه. این پارادوکس رو باید حل بکنیم. اگه قدرت توش مهمه میشه حکومت، دیگه مردم چه کارن؟ تودهای مردم همه مسئولن، همه بیان حکومت، دیگه خود حکومت بره اقامه کنه دیگه. اگر که مردم هم، پس چرا قدرت رو دوباره گفتیم؟ مردم دیگه همه مردم هم دیگه، قدرت توش معنا نداره. حل وسط این بود، امام بود، اصحابش بود، طاعت بود و عدد بود که میشد یک فضای ارتباطی امام و امتی. امام امتی به معنای اخص کلمه. و بعد از اون قدرت بود، یعنی اینا قدرت نفوذ داشته باشن و هر چقدر قدرت داشته باشن طبیعتا اثرگذاری بالاتری دارن. تو بحث امامت هم مسئله علم خیلی جدی شد. ما نظریه امامت رو عرض کردیم قبلا خدمت دوستان که امامت تو دو تا واژه جمع میشه. نظریه امامت اصلا لازم نیست شیعهش بکنیم، اسلامیش بکنیم، اصلا کلا میتونی اصلا کلا از تشیع و اسلام خالیش بکنی نظریه امامت رو. نظریه امامت چی میگه؟ میگه اون کسی رهبری اجتماعی دو باید در دستش باشه و حاکمیت، که چی داره؟ بالاترین سطح از علم رو داره و بالاترین سطح از عدالت رو. حالا عدالت رو از شخص معنا کردیم، آوردیم توی اعمال عدالت با قدرت بر اقامه عدل. و علم هم گفتیم خب بابا چی میدونه انسانو؟ بحث علم هم بحث وسیعه دیگه که تو دنیا داریم. حالا یکی میگه آقا هر کی عالم ترین آدم اینه که این سواد این دانش ها رو داشته باشه، ما میگیم عالم ترین آدم اینه که به دنیا و عقبای این انسان مطلع باشه، به خلق این انسان، به ربوبیت این انسان الاخر. دعوا میشه دیگه مصداقی. رو مفهوم اختلاف زیادی توی دنیای امروز وجود نداره. نظریه امامت اگه خوب تبیین بکنیم همه پاشن. خب نظریه امامت بحث علم توش خیلی جدی بود. تو بحث امر معروف باب دو هم اتفاقا بحث علم خیلی جدی میشن. انما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر، یعنی علما برجسته میشن. توی اون خطبه آقا امام، آقا امیرالمومنین علیه السلام، ببخشید آقا امام حسین علیه السلام هم لولا ينهاهم ربانيون والاحبار عن قولهم الاسم لو ان الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود لبئس ما كانوا انما عبد الله ذلك عليهم لانهم كانوا يرون من الظلم آيس. حدیث 9 از همین باب 2. عبد الله ذلك عليهم، عليهم یعنی چی؟ علی کیا؟ اخبار دیگه. چون اصلا اون حدیث، اون روایت که حسن بن علی بن شعبه تو طواف القدس نقل کرده از امام حسین علیه السلام که خطبه مناست، اولش اصلا معلومه با کی داره صحبت میکنه، کیا جمعن؟ ثم کی؟ چی میگه؟ ثم انتم اگه تو حل اصابه، اصابتون بالعلم معروفه و بال زهده مشهوره و الی آخر. من الان اصل روایت الان تو ذهنم نیست چون علم من الان امرام نیست. خب میگه خداوند مهابت بهتون داد به واسطه این علمی که به شما داد یه جایگاهی پیدا کرد. آقا یک نفر اگه میتونه همین الان سرچ بکنه روایت رو پیدا کنن. و بالخیره مذکوره و به نصیحت معروفه. شما به این معروفین، همه میگن آقا اینا اهل نصیحتن، اهل خیرن. خب و بالله فی انفس الناس مهابه، درسته؟ میگه آقا به خاطر خدا به شما چی؟ هیبت داده شده تو جامعه. یا کنید اینها اقتدارهای تیه که خداوند پدید آورده براتون. خب یکرم بکن ضعیف شریف، آدمی که خودش صاحب اقتدار، صاحب قدرت، صاحب جایگاهه، میاد شما رو چیکار میکنه؟ تعظیم میکنه. اون آدمی که ضعیفه شما رو تکریم میکنه. خب من لا فضل لکم علی، شما برتری نسبت به اون ندارین، ولی به خاطر اون علمه به شما جایگاه میده. آقا این جایگاه علماست، همه جای دنیا هم همینه، تو جامعه اسلامی هم همینه. پس مسئولیت ویژه اما تو این روایت معلومه، من باشم تو صدر کتاب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر همین روایت رو میارم، خطبه امام حسین در منا، چون مسئولیت ابدی و ذاتی رو میزنه به علما. این به این معنی نیست که همه مردم امر معروف نکنن، هر چقدر هر کی هر چقدر میدونه عالمه همونقدر موظفه در مقابل امر معروف. باب دو ایشون آورده باب دو، ولی این باید بشه باب یک. چرا؟ چون سازمان، اگه بخوام سازمان امر معروف در بیاریم، ما سازمان امر معروف نهی از منکر بخوام مشخص بکنیم، باید بیایم از کجا شروع بکنیم؟ العلم، جایگاه علم که بشه محور، عالم تو جایگاه ویژه قرار میگیره، بعدش اصحاب این عالمه، عدد این آدم جدی میشه، بعدش قدرت اینهاست. شما یه تشکیلات، همین الان دارید در مورد تشکیلات صحبت میکنید دیگه، رأس تشکیلاتت رو معلوم کردی، سازماندهیت هم معلوم کردی، میزان دادن اختیاراتت هم معلوم کردی، محور دادن اختیارات چیه؟ علم. البته تقوا هم هست، البته عدالت هم هست، اصلا عدالت شد اون نقطه قانونی. شما روایت رو بخونید ببینید اصلا کلا مسئله عدالته. میگم عادل یعنی چی؟ عادل یعنی همون که بخواد عدالت رو برپا کنه دیگه، تو ذاتش اصلا. لذا اصلا عنوان باب فراموش کنیم، اشتراط وجوب العلم بالمعروف والمنکر و تجویز تأثیر بالامن من الضرر. اصلا کلا ما تو عالم دیگه داریم این روایت رو میفهمیم. تو این عالم تشکیلات چه شکلیه؟ تشکیلات یه تشکیلات از جنس امامته، ولی نه الزاما امام معصوم. آدم عالم باید بالا سرش باشه، میزان اختیارات اطراف دیگه به حساب میزان علمشونه، اصحاب باید باشن. اصحاب یعنی چی؟ یعنی با تشکیلات داشته باشن، یه ارتباط مرکزی داشته باشن، و همینطور عددشون مهمه، قدرتشون هم مهمه. میگه و این نه آقا امام حسین علیه السلام که بعد از این امر معروفی که این علما رو میکنن خودشون هم نشون میدن امر معروف یعنی چی؟ میگن انما عابد داهداله که علیهم لانه کانو یرون من الظلمت المنکر والفساد فلا ینهونهم عن ذلك رغبتا فیما کانو یرانون منهم و رهبتا مما یحذرون. خب
بعدش سکت تاریخی داریم چی شد بعد از خود به اینا؟ یعنی اینا الان یه جالبی وقتی از لطف همه مدن
همه ناراحتن، عصبانی هم به هم ریختن، اوضاع به هم ریخته،
یه سنایی کنن مثلا به یه همه اومدن با حضرت هم که اینجوری صحبت کرده، بعدش هیچ اتفاق نمیفته.
بعدش همین دیگه، رهبتم به ما یحذرون رغبتم به مکان و یلانون
رو
می
بعدش میگه اینا حضرت
دعوت کرد اینا رو، این دعوت رسد پیک فرستاد که خوشی بیاید یا نه همه جمع بودن تو اینا اونجا حضرت مثلا
همینطوری که بلند نمیشه یه نفر بره وسط یه سخنرانی بکنه، جمع میشن تو منا، ولی این که جایگاهی بدن به حضرت و اصحاب جمع بشن، معلوم علما و اصحاب هم بعد یه عده خواستن، افراد عام نیستن. میگه ایتو الاصابه اصابتون بالعلمه، همه بعد تو مردم به شما، اصلا مردم نیستن اونجا، معلوم یه طیف خاصیه، این جلسه جلسه عمومی نیست، یه جلسه خاصه، جمع شدن به بهانه حج یه گوشه‌ای همدیگه رو پیدا کردن جلسه هم خیلی علنی نبوده، چون گزارشی که ما ازش داریم همین گزارش صحف الوغول هم از فقراتش جایی دیگه اومده و
حضرت اینا رو به زوب خوصید میکنی.
آره آره خوب بودن.
چجوری پس رغبتن به
رغبتن؟ نه از اون باب خب یه عدهشون رغبتن هم هستن دیگه، یه عده زاهد میترسه دیگه از جونش میترسه. زهد خیلی عمیق بخواد بکنی دیگه میشه همون کسی که اومده توی کربلا جونش گذاشته کف دست اینا که نیومدن کربلا. از چند بار دعوتشون هم کرد نیومدن، یه بار که دعوت نکرد از رفت. روایت دهم هم چی میگه؟ آقا امام صادق انما یامر بالمعروف و ینهی عن المنکر من کان فی صلات عالم بما یامر یامر به تارک لما ینهی عن عادل فی ما یامر. دقت کردین دوباره علی علم بله عدالت عادل فی ما ینها رفیق فی ما یامر رفیق فی ما ینها. عالم عامل عادل که ما عدل رو تو توضیحات نظری و لفظی آوردیم، عمل رو تقوا و اینا هم بردیم زیل عدالت. اگه خاطرتون باشه، خاطرتون هست؟ خب ولی ولایت فقیه رو دوستان و ولایت رو کلا ما حکومت نمیفهمیم. یه پدیده ولایت هم حکومته هم اون ارتباط اجتماعی همه مؤمنین باید بیان زیل این ساختار ولایی. نمیتونی بگی آه ولایت یه ارتباطیه بین ولی و کی؟ کارمنداش، کارمنده دولت. اینه آقا شما ولایت اینو میفهمی؟ بقیه باید هم چی گفتن اطاعت کنی یعنی چی؟ یعنی اطاعت کنی قوانین جمهوری اسلامی. بابا اصحاب بودن که نشد. کی اصحابه؟ من انصاری الله. یاری رسوندن که این نیست که هرچی بالاخره قانون ما اطاعت کردیم، این که یار نشد. این شد چی؟ شد آدمی که بالاخره هرچی بهش بگن سرش میندازه پایین، مخالفه اعتراض نمی کنه. خب بحث بعدی هم که ایشون گفته بالقلب ثم باللسان ثم بالید، که البته تو روایات ما خوندیم چی بود؟ برعکس بود، درسته؟ گفتیم خب این برای چی جور در نیومد؟ ایشون خب فردی فهمیده دیگه، دوباره داره میگه آقا سعی کنین چجوری اقدام کنین بریم به سمتی که بتونین بالید و بالقهر و الغلبه اعمال کنین. نتونستین؟ خب دیگه به لسان نتونستین هم چی دیگه؟ به قلبتون. کلمتو حق نند امام اینجا رو همینجا آورد دیگه. من را آمن کن من کرم فلیون کر به یده انستطاع فا علم یسته فا به لسانه فا علم یسته فا به قلبه فا حسب و ایه علم الله من قلبه الى آخر. خب بعد خیلی جالبه که بحث میره سراغ زاهد، بحث اون روایت آقای امام عسکری توی اون روایت دوازدهم تو باب سه. که میگه یا رب عرفنی لمه ذالک و هو زاهدون عابد. خب که میگه یا رب اخسف بهم الا به فلان زاهد، حضرت خداوند متعال میگه اخسف به فلان قبلهم. یه جلو چشون ببینن که نکرد، نهی از منکر نکرد. چرا؟ و کان یتوفر علی حبهم فی غضبی، اونا رو تو حب اونا افتاد در مقابل غضب من. خب یک بحث عامه و خاصه است که خیلی مهمه در باب چهارم. یه اشعاری داره به این خواسته و عامه، منظور اینجا از سنی ها و شیعه ها نیستن، طبقه خواص جامعه است. که میگه خب یک بحث اینه که آقا طبقه خواص جامعه شما مشغول چی میشن؟ منکرات میشن، بقیه هم خبر ندارن، تو خونه هاشونن، این برن اون برن، حاکمان جامعه. خواص منظور اینجا چیه؟ طبقه بالادست جامعه که قدرت دستشونه، اقتدار دستشونه، اعتبارات اساسی اجتماعی به اینا. میگه اگر اینا مشغول فسق و فجور بودن و مشغول خرابکاری بودن و مشغول گناه بودن، سرن خدا عذابی که بخواد بکنه همین خواص عذاب میکنه. اما اگه اینا علنا شروع کردن به گناه کردن چه اتفاقی میفته؟ روایت بخونیم. روایت اول باب 4.
ان الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة اذا عمدت الخاصة بالمنكر سرا من غير ان تعلم العامة.
میگن آقا اول انقلاب خیلی از پولا رو خیلی کارا میکردن بقیه خبر نشن، اشکال نداشت. مشکل اساسا از اون جای آغاز میشه که پولدارای شما بیان بیرون و این فسق و فجور خودشون رو علنی بکنن. چه اتفاق میفته به نظر شما بعدش؟ همه میافتن توی اون وادی. عامه شما میگن نگاه کن بی شرفو، ولی هیچ بهش نمیگن. این نگاه کن بی شرفو میبینی قدم دوم بچه تو هم همراه میکنه، خود تو هم همراه میکنه. ولی وقتی که تبانانو تو خونه رو یه غلطی کرد مهم نیست. خب؟
فضا آمین تر خواسته بدون کرد یارم فلان تو غیبی از داره کل آمه استوجبت فریقان عقوبه نولا از داره کرد هر دوتا فریق یعنی آمین خواسته استوجبه بود.
بحث روایت دوم باب هم که بحث نصرت اون مظلومیه که سلطان بهش جور کرده. یا آقا بقیه دارن میبینن و قال از وقاله بخونیم و قال لا یحضرن نه
اول لا یحضرن نه هم دکن رجلن یحضرن که سلطان جائر ظلمان ظلمانن ولا مقتولن ولا مظلومن الام یعن سرکول انه در نبسته هون علال مومنین فریض است واجبتون ازا و حضره و لعفیته و سامانه.
خب این نصرته که علی المؤمنین فریضتون واجبه در حالی که حکومت دارن که قطعا نیست، چون الان حکومت دست کیه؟ حالا مردم عوام مردم و همین گروه هایی که پراکنده هم باید این نصرته بکنن که قوی مطاع نیستن. تعارض این روایت با روایت باب دور چجوری میخوای حل بکنی؟ روایت باب دور برعکس فهم صاحب وسائل که میگه باید قدرت باشه و تأثیر باشه، پس آقا چون قدرت تأثیر نیست هیچ کار نکن. برعکس روایت باب دو میگه برو قدرت رو کسب کن، برو امامو بذار وسط، برو عالمو بیار جلو، عددو درست کن، عده رو درست کن، قدرت رو به دست بیار، اثر بذار. و برعکس روایت باب دو رو روایت باب سه معنا میکرد. نمیگفت خب حالا چون عدد نداری میچی، میگفت نه اگه میتونی. یعنی چی؟ یعنی برو بتون که با دست بزنی، اگه میتونی بلیت ثم بل لسان ثم بل قلب. نه اینکه آقا بالقلب دیگه نمیتونیم دیگه، عده نداریم، عده نداریم، کسی نیست، ما تک تنهاییم. برو عده جمع کن، برو عده جمع کن، بعد بری جمع کنی. پس این روایت باب 4 هم اگر بخواد فهمیده بشه که میگه آقا خواسته الان افتادن دنبال چی؟ فسق و فجور، خرابکاری، گناه. شما میگه خب وقتی خواسته دنبال خرابکاری هم دیگه عامه که تکلیفش معلومه. آه امت رفت خراب شد دیگه، امت چی شد؟ از دست رفت. ما چه بابانی؟ ما هم رو معروف کنیم. چه جوری هم رو معروف کنیم؟ خواسته که نیستن. شما الان اینو زدی به خواسته، اون روایت امیران آقا امام حسین علیه السلام که خواسته رو داشت میگفت. خواسته یعنی همون علما دیگه، بخشش علما، حاکمان و علما و زهاد و یا بالاخره بخشی از اینا هستن که مخالفن. میگه آره بخشی از اینا مخالفن. میگه همون که مخالفه یه عده‌ای طرفدارش هستن دیگه. آره بیان با هم جمع بشن، اقتدار پیدا بکنن، در حدی که میتونن مخالفت بکنن، اگه میتونن بلیت، اگه نمیتونن باللسان، اگه نمیتونن بالقلب، حداقل مخالف همه بدونن آقا اینا ناراحتن، اینا عصبانین. بالقلبم یعنی این هیچی به زبون نمیارن، ولی اینا معلومه همراه نیستن، اینا ناراحتن، اینا چشاشون خون میباره. خوبه همین قلبشون خوبه. ولی کاملا دنبال اینی که بلیت بزنی تمومش کنی قصه رو. این حس نیست. آقا شما از این چی میفهمید؟ نه حکومته. من دنبال چی هم؟ دنبال چی هم؟ همه عواصه هست؟ من میخوام امر و معروفی رو نشون بدم که ریشش این که آقای مردم همه تون بریم امر و معروف برنامه از منکر بکنیم نیست. اینی که من هم اول گفتم آقای مردم بریم همه تون امر و معروف از منکر بکنیم، از تو همین روایت باب دو چی استفاده میشن؟ وقتی مردم قدرت ندارن، اقتدار ندارن، مردم حتی اکثر برای نصیحت بکنن، تذکر بدن، دعوت بکنن با زبون خوش که دردسری براشون پیش نیاد. قدرت داری، اقتدار داری که هیچ، معلومه یا آدم میاد صحبت سر اینه که جایی که قدرت نداری نمیتونی این کارو بکنی، خواستت هم آلوده شده، اوضاع هم که بیریخته، چیکار میخواد بکنی دوباره؟ مسئله اینه، اساسا این مد نظره، اساسا اینه که حتی عوام مردم رو میاره، اساسا اینه که حتی قدرت حاکمیتی شما رو میاره پای کار. و اون یک رابطه بین امام و امت به طور مستقل، این امت باید بشن اصحاب امام. هر چقدر این دایره صحابه توسعه پیدا بکنه، امام اقتدار بیشتری داره برای اعمال شریعت به اقامه شریعت.
اصلا با این مشکلی قدرت نداری،
اهم نداری
حاکمیت دست
تو هست یا نیست؟ بله حاکمیت هم دستت باشه، الان الان امیرالمومنین حاکمیت دستشن، خواص حکومت امیرالمومنین هم همه چی اكو، این یکی بدتر از اون یکی، ولی یه عده پایکار امیرالمومنین باشن دیگه، صف وایسن که آقا این بلا سر امیرالمومنین نیاد. خود حضرت رسول هم اینطور به شرع ایزن. حکومت ما هم الان غیر از این نیست. شما اگر بیرون این ساختار رسمی یک اقتدار جدی رو پدید نیاوردی، نمیتونی جمع کنی سهم رو.
آقا
اینا محتاج بودی
در
محدودی، محتاج
بود
در
واقعا اگر نمیومد
سهم جمع میشد. آقا قبلش هم جمهوری اسلامی اگه واقعا ما با ارتش بودیم و اینا، میتونستیم صدام و منطقهش و آمریکا و همه اینا رو پدرشون رو در بیاریم. قطعا جمهوری اسلامی همون هفته های اول کلکش کنده بود، به ماه نمیکشید، صدام هم نمیخواست، با همون قائله گنبد و نمیدونم کردستان و بلوچستان و خلق عرب و با همینا جمع شد، با چپا توی تهران و مجادل خلق بعدش دیده شست و تو اوائل ساله شست جمع میکرد. کی اینا رو جمع کرد؟ یک بگی آقا کل مردم اومده، نه آقا من این حرفان این حرفای پوپولیستی رو من نمیتونم. رابطه مردم مردم که داری میگی، یک سازماندهی میخوان، امام میخواد، هسته سخت اولیه میخواد، آوردن بقیه میخواد، حلقای میانی میخواد.
کجا نه حرف همینه دیگه، تو کل کارهای حکومت همینه. اگه جاسازی هم میمونه مثلا ما حالا حالا روستا رو هیچ چیزی
نمیشناسون. یا کنی شما بالاخره الان جاسازی میگید هم که نباشه، وزارت کشاورزی یه کاری داره میکنه، یه غلط داره میکنه. اسرائیل کاری بهتره.
مثلا مثلا پلیس هم متاسفانه.
پلیس بالاخره یه کاری میکنه. من میخوام بگم نگاه کنی شما ارتش رو نابود نمیکنی. ارتش رو نگه میداری. خب؟ بتونی اصلاحش بکنی، نزدیکش بکنی به این ساختار امامت، هر چقدر بتونی هویت امام امتی بهش بدی، مرحبا بک.
نه اصلاحش ببینید که ارتشو مرجوع می‌کنی با من.
می‌دونم.
من خودم ویت کنم تا آخر عوض
کنم. کاملا حرفت قبول دارم. کاملا حرفت قبول دارم. تا هر جایی که بتونی. که البته من جنبندیمو قبلا عرض کردم. من جنبندیم اینه که در نهایت هر چقدر ساختار رو ببری جلو، در نهایت این ساختار یک سختی خاص خودشو داره. چون تو زمان امیرالمومنینش هم اون کسی که مسئول قاضیه، قاضیه. بیرون این ساختار اون قاضی احساس مسئولیت نسبت کل مسائل حاکمیت داره و آقا فلان جا ناامنی شده پس بهش کن فلان، بیا قاضی با من میخوام برم فلان جا مشکل حل کنم. وگرنه یا قاضی میخواد، یه مامور جمع که آوری مالیات میخواد، یه مسئول استانداری میخواد، یه شهربان میخواد برای این شهر، اینا تقسیم وظایف لازم داره، یه ساختاره دارای تفکیک قوا و تقسیم مسئولیتی که امورات رو تفکیک کردی، این آدم هم یه شر وظایفی داره و میره اون کار انجام داره، کارمند توه. خیلی هم اعتقاداتی صرف نیست، من اینو بودن زمان امام زمانش هم بشه همه اینجوری که صرف با اعتقاد بیان، یه حزه سخت میخوایی برتاکو منکم به باید چند دومه باب بود که گفت این منکم همه نیستن. همون به باید اول باب بود دیگه، فعال با خواستم اول باب دو. خب خاص نون غیر عامه. پس این باب چهار، پس باب چهار هم شد شاهدی بر حرف ما که چجوری شاهد شد؟ اینا خواستن، قدرت داره، سلطان جائره، شما میخوای یه آدمی که داره کتک میزنه، نصرت و علی المؤمنین فریضه واجبه، بر من واجبه که الان برن نصرت بدم، من تک و تنها برم که هیچی، زمان روزگارم در اومده، پس نباید برم. طبق همون روایت باب دو، خدا صبرم به من دیگه نمیده، چون اون صاحب صوته، درسته؟ یکی تک و تنها رفتم اونجا، خودم رو فدایی کردم برای هیچی پوچ. باید برم تشکیلات را بندازم، صاحب اقتدار بشم تا بتونم این کار بکنم. بخونین آقا تا ترجمه کن. بخونین. لعن نصرت و علی المؤمنه فریضت واجبه. باید شما برین. میگه لا یحضران احدکم رجلن یضربه سلطان جائر ظلمن و عدوانن بلا مقتولن بلا مظلومن الا لم ینصرهم. وقتی که
نمیتونی نصرتش بدی نمونجا شاید این صحنه باشه.
میگن وقتی اونجا دیدی داره میزنه، خب یاریش نکردی، واجب تو گذاشی کنار. ازا خوبه حضرهو والعافیتا اوسع مالم تلزم کل حجت و ظاهره. البته برو کنار تا حجت ظاهری برات نیاد. نرو دارن اینو میزنن، رفته همه دارن میگن بریم ببینیم چیکار اعدام میشن رو بخاطر نرو دیگه
نرو
حالا اگه یکی بابا مالم تلزم و کل حجت الظاهره کجا اونجایی که نمیتونی، میگه نصرتش واجبه، میگه آقا من نمیتونم، خب میگه نرو از نزدیک ببین، ولی نصرتش واجبه رو گفته دیگه. خب میگه اگر رفتی و دیدی خب باید بری آریش کنی، نمیشه سر صحنه باشی و نری. به عبارتی حضرت داره خیلی حرف خطرناک میزنه، میگه عده و عده و قدرت و اینا هم نبود، رفتی توی صحنه دیدی دارن یه برادر مظلوم تو میکشن، نگو من که قدرت ندارم الان برم اینجا چی میشه، منم میکشم دیگه، اگه رفتی اونجا باید بری تو هم بکشم. قاعده
یادش بازم
چیز میشه، اگه بخونه نشستم
ولی میدونم چی
میشه الان. چرا؟ ولی باید بدونی این کار باید میکردی، رفتی داری مقدمات رو فراهم میکنی دیگه، میگی بابا من دلم داره مثل سیر و سرکه میجوشه ولی دارم این کار رو میکنم، بابا دارم این کار رو میکنم، نمیخوام الان نمیرم اونجا، دلیلش هم اینه که اگه برم اونجا باید برم قشنگ برم زیر تیغ، منم باید برم زیر تیغ بزنم اونجا دعوا را بندازم، ولی اگه نمیرم اینجا دارم مقدمه اون رو فراهم میکنم.
یارو
اپوالا
دیگه.
آره دیگه. حضرت داره میگه اصلا میگم اصلا کلا این روایت داله بر همینه که اگه رفتی اونجا باید بری چی؟ باید بری جلو باشی با اینکه تو هم بزنن گردنتو. روایت تونده. میگه رفت نه که از فلای انتهی. اشکال نداره. خب؟
دیگه
من نشته کردم. این رفت پیش گفت نکن، نکن. این باعث
نشد که
بگم
خب حالا
نکردی
دیگه، بس من
مثلا
مثلا
وزیر اعظم میکنم
یا مثلا من دیگه
نمیام
با تو هم
نشینی
کنم، که
میگه نه دیگه، بعدش من اینو باشه. حالا من امرو من تازه امرو همشم کرده دیگه، میگه انجام بده فکر کنم، میگه کاری از دستم بر نمیاد، یعنی حضرت داره میگه آقا قشنگ معلومه شما مخالفی، میگه آقا دیگه بریم میکنیم، ما عادی سازی با روابط واسه خوب نیست، من به شما بگم اما ولی چیکار کنیم، حال بشینیم این غذا رو با هم دیگه بخوریم، حالا ما با هم دیگه بالاخره در نهایت ما همساییم با هم دیگه بالاخره، نه آقا جون کلا ما قطع رابطه تموم، کسی بخواد این کارو بکنه دیگه ما اصلا باهاش حرفی برای گفتن نداریم، من دورم به تو نمیرسه، حداقل میتونم بگم من با تو نیستم، ما بریم از شما، حداقل اینو میتونی بگی، اگه نمیتونی بگی آقا نکن این کارو. روایتی که ما دارید شور انقلابی و اماسیش بالاست، برخلاف تصور شما که میگه آقا برو بشین، اصلا روایت نمیگه برو بشین، روایت میگه اگه رفتی اونجا باید بری بزنی گردن رو هم میزنن، پس نرو، رفتی نشستی هم نمیشن، داری میبینی باید اعتراض کنی، بعد میگه خب آقا من که میدونم اینا دارن چیکار میکنن، میگه خب باید چیکار بکنی، واجبه باید خب قدرت ندارم، خب برو قدرت جمع کن، چون واجبه تو امر واجبه تو زمین مونده، برادر مؤمنت اونجا اگه میتونی 10 نفر آدم جمع بکنی جلوی این قصه رو بگیری، برو 10 نفر آدم جمع کن. عربات قبلیش هم این در میاد دیگه. ولی عامه چجوری میتونن جلو خواسته رو بگیرن؟ بعد یکی بیاد وسطشون جمعشون بکنه، سازماندهیشون بکنه. عده میخواد، عده میخواد، قدرت میخواد، قوی باشه تا بتونه اثر بذاره. واضحه. به عبارت این روایت رو کنار هم باید ببینیم، نمیتونیم یه روایت رو بزنیم اون روایت دیگر رو نبینیم. شما میگین چه وضعی جمع کردن صاحب وسائل، این روایت اونجا اون روایت بابا اصلا مسئله صاحب وسائل اینا نبوده، درگیر نبوده با یه همچین چیزی. شما الان درگیری، تکلیف تو معلوم نیست، بعد روایت اینجوری بذاری کنار هم ببینیم بالاخره میخوای چه کار بکنیم.
خب دیگه صاحب وسائل علما و حوزه اینا بازن ادعا جمع بکنن که برن کارو جمع بکنن که خب این درس بخونیم اینا اینا دوچار
کارشو کرده 20% داشت کارشو میگه دیگه. اگر ادعا جمع نکردن ما شما شیعه امامیه بودیم. بله شیعه امامیه. الان شما سنی علوی بودیم مثلا اینه که نه دین دارن، همین علوی های ترکیه همین چه شکلی هم کلن علوی ها قزلباش بودن، اسم اصلیشون قزلباشه. میدونی؟ خب قزلباش هم دوازده امام قبول دارم، ولی چی؟ نماز و روزه و هیچی قربونش برم همه صوفی مسلکن و ما هم قزلباش بودیم. یعنی چی؟ یعنی صفوی اومد اینجا، فقها ها اومدن، اینا اومدن ما رو اینجوری کردن. اگه نه ما اینطوری نبودیم. ما الان مؤدب به آداب شریعت ختمی شدیم، اون هم به شکل نابش. اینا بی سر صدادشان کارشون رو میکردن. خب به زبون نباید میآورد. تا حدی نمیخوام بگم فهم ها متعادی بوده، سوالات همین سوالات ما بوده، دنبال ساختار امر و نهی بودن تو حکومت. حکومت دستشون هم حکومت دست سببی ها بوده، زور زدن قزلباشا رو بیارن، یواش یواش تو حاشیه علما رو بیارن تو مد کردن، این کارا رو کردن انصافا. یعنی عالم شیعی نمیتونه ساکت بشینه. دخالت تو سیاست میکنه، عالم سنی شما میگه. عالم سنی شما میره به سمت حاکمیت. خب بحث بعدی که انکار بالقلب معلومه دیگه، زیاد ما نمیتونیم از نکته متفاوتی بکشیم. الرازی به فعل قامن که داخل فیه که داخل معهم فیه و این دست از روایات که حد اقلش اینه که تو یک محیط جدا باید بسازی برای خودت. شما باید یک جریان جدا باشی. آقا همه دارن یک کار رو میکنن، من فقط تو قلب خودم مخالف باشم که نمیشه. ما باید هویت گروهی هم داشته باشیم تا بتونیم مخالفت خودمون رو نگه داریم پیش خودمون، تواصی بکنیم به هم دیگه بالحق. تواصی باید تواصی رو بیاریم اینجا. اگر نه شما خیلی راحت حذف میشی تو این محیط جامعه موجود که همشون دارن معاصی رو مرتکب میشن، این گناه ها رو دارن میکنن. روایت عمدتا تو بحث رضایتشونه، بحث قتل اون تکذیب حضرت نوح روایت پنجم و قصه شهادت آقای امام حسین علیه السلام عمدتا. بحث وجوب اظهار الکراهه للمنکر، خب که وجوه مکفهره شما رو چی؟ باید ببینم دیگه. آقا اول تو چهره قشنگ مشخص باشه. مثلا امر معروف میگه یه لبخند هم داری میزنی، خوبه که نشد امر معروف دیگه. قشنگ اولین چیزی که باید ببینم بغض قلبی شماست و چهره. چهره مهمه، ناراحتی و بغض شما از این اتفاق. آها
شما از
زدایی رو همچه عبوس دیدم همچه چی دیدم بگم بلا تحفظ فلان لامت لانم. اگه اینه فیاسو یو پخوزینی، آقا اصلا کلا من کشته مرده یا همین پوشم، با اینا داری تو رتبه منو ارتقا میدی، درجه مو بیشتر میکنی. رفت
که تو ما گفتم سبیل درجه مو بیشتر میکنی
تو اصلا
اینجا
نیستی که
بتونی اینقدر کار بابا کی گفتش که این هر روز بغض بکنی نسبت به آدم. طرف یه کار زشتی کرد بغض می‌کنی بعدش لبخندم بهش میزنی، ولی ما نه، ما کلا هم بیرون اومدیم با همه اخوامی که نمیشه.
ما با وضعش اون طرف دیگه، ما با
تغییر
صورت‌های زندگیش ما
همین وضعش بیرونش. بابا شما همین الان پسر عمو، خب پسر عمو شما باش بگی، بخندی، چاق سلامتی بکنی، حتی جوک بگیم، بعد یه دفعه یه کار میکنه اخمت بره تو هم تمومه دیگه، نمیکنه حواسش از جلوی شما مراقبت میکنه دیگه. یه حاشیه من برم، دیشب رفته بودم آرایشگاه، این بنده خدا نرفته بودم تا حالا این آرایشگاه، رفتم تو یه دفعه حواسم عکس دیدم یک بازیگر زمان طاغوت، یکی از این بازیگران مرد زمان طاغوت زده اینجا، بعد شجری هم گذاشته بود و گفتش استاد، اینو گفته اون زمانی که آقای خمینی آره یه شعری داره معروف دو سال بعد از یه تصمیم داره، دو سال بعد از آن دو سال مثلا حدود 160 میگه که اونجا نقد داره میکنه، یه تصمیم حافظ هم هست داره نقد میکنه آقا چی شد معلوم حرفایی که میزنی اینها یاران ها چی شد. خب بعد داشت گیر میدادن، بعد دیگه وارد دو سه تا نقطه گفت و یک گیری داد به امام خمینی، بعد یه جمله من گفتم و بعدش اون یکی که نشسته بود داشت کارش انجام میداد اونم از این یکی اون طرفتر بود طبیعتا، بعد نوبت به ما رسید گفتش که یبن رسول الله بیا بشین ناتوجه نامستش، بعد شروع کرد به دای توسل خونه، گفت چی داری میگی؟ گفت چی حرفی خود دادم میخوام الان درستش کنم. خب بخندی باهاش بگی و اون جایی که داره حرف ناجور میزنی جوابشو میدی، اول نشون میدی که همراه نیستی. ما مشکلمون اینه میخوایم گرم بگیریم حرفای بی خودشون هم چیکار میکنیم همراهی میکنیم. بابا تو گرم بگیر باش حرفم بزن در مورد چیزایی هم که اصلا تصورش نمیکنه که در موردش حاضر بشه حرف بزنی، باش در مورد اونا هم باش حرف بزن. خب ولی موضع تو صفر بگیر، معلوم بشه آقا تو مخالفی، خب تو چهره تام ببینه مخالفت خب. ولی دیگه نگاه کن دیگه، من دیگه تا آخر توی چون کار گرفت تا آخر دیگه من اخمام تو هم و تو اصلا حرف نمیزنم.
نه اینجا مستار ندن، مستار شدیم ما کلن خیلی ارتباط که اینجوری قرارن این ارتباط این شکل جامعه خیلی کنه
مو هم که نده
به اصلا سر اینه که شما تو جامعه میدونی اصلا سوال نتون میشه یا باید کلن اخم باشی دیگه، این که داره اونی که بقیدی داره برنی رو من
برو بابا اینجوری نیست آخه، این همه آدم شما هم تو هم توی هم اتوبوس که وایسادین، خب این همه آدم هم همه آدم اولا که گفته اخ میکنی
بعدش هم اصلا یه سطوحی مثلا گناه که کلن بعد قرض فراگیر از
مثلا نمیدونم من دقیقا نمیدونم
شما
مثلا یعنی از یه کنار مغازه رد می‌شدیم، مغازه دارش بی حجاب بود، میگفت یه لحظه باشم، یه لحظه تذکر میداد، بعد میگفت آقا رفته بگید ما میگیم خیلی دارده. ولی این فاصله بدیه از تا انقلاب بود، یعنی بیچاره کرد ما رو. خواهر ببخشید یه چند دقیقه، خواهر ببخشید یه لحظه شوهر رو ساعت
یه آه تو هم
یعنی اینقدر فراگیر بود این پدیده اصلا حس میکنه دیگه ما رو رد بدیم نمیشه.
سوال اصلی یه چیز دیگه است، این که چرا گفته وجوه مکفره توی این ادنا الانکار ان تلقا اهل المعاصی به وجوه المکفره. خب به خاطر اینکه طرف باید بفهمه که تو همراهی، طرف بیشتر حزب الله میگه نه من مشکلی با بدجابی تو نه آقا من مشکل دارم با بدجابی، بدونی که من با بدجابی تو مشکل دارم ولی اشکال نداره بیاد توی این قصه من با شما کار می‌کنم، ولی با بدجابی تو مشکل دارم.
ما چون ما خیلی با هم سوسوک شدیم الان جا ما الان خودم تلقی کنم اینه که دختر اومد بی حجاب بود اگه اون خواهر افشتن ما رو به خود باش دلسوزی من رو نسبت به خودش با یه زبان لیم بفهمه خیلی بیشتر از لگوزه تو که خواهر مراقب کنش واقعا شاید الان ما سوسوک نمیدونم، یعنی یه هم آزمایش باید کرد هم باید بحث کرد.
نه من در مورد اینکه لحن باید تند باشه، لحن باید کن باشه، اصلا به زبون باید بیاریم اینا نباید بیاریم یا نصیحت کنیم و تذکر بدیم، من که قبلا عرض کردم چی بود عرض بنده برداشت من از روایت چیه؟ فقط دعوت تو حالت عمومی مردمی دعوت نصیحت تذکر اونجا که فضاش هست. خب اما چهره قصهش فرق میکنه، چهره قصهش فرق میکنه، قشنگ باید تو چهره ببینه ناراحتی تو را، عدم همراهی تو رو خودت تأثیر میذاره، اینو بدون کنار میایی بعد یه مدتی نشون بده که کنار نیومدی، من راحت نیستم، من راحت نیستم با این قصه، عادی هم نشده برام، قشنگ حس بکنه برات عادی نیست، راحت نیست.
آقا به نظرم اصلا
چه جوری مثلا
امامه این دلالت رو خودش داره؟
نه آقا طرف با امامه
بگیره اتفاقا یه چیزه.
نه 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 امامه بعد میگه این آدم امامه دار با من راحته، یا کنی آقا حاج آقا با من راحته، شما از بولایای احمق نمیفهمی، باید راحت بشین دیگه، حاج آقا نشسته این خانم بیجا و همه هم راحته، آقا راحت بشین، من راحت نیستم با این کارو.
خب
کدوم
کار
تو
راحت
نیست؟
صد تا کار خلاف داره،
ما اولویت بندی می‌کنیم. آره این یه داستان دیگه است، مگه نه اون مسئله اصلی
انجام
است. خب بریم سراغ روایت بعد. معمولا این اطلاق براش به کار نمیبرن، اهل المعاصی آدمای فاسق هم دیگه
میشه، اینجوری بشه یعنی طلب بابا اصلا کلن خودی همیشه شخصی با وجود متفرد شما مواجه بشید، ولی یه کسی که حالا یه مثلا کنهایی داره نمیدن یا یک بار مثلا پاری کرده اون وجود متفرد نباشه، چه مثلا همون مثلا برای شما با مثلا اینو با نصیحت
نه آخه روایت دیگه که ما داشتیم. خب کسی که داره منکری رو داره باید بالقلب چیکار بکنی؟ حداقل بالقلب، بعد اون بالقلبش قشنگ مشخص بود که تو چهره باید مشخص بشه این که بالقلب از این عمل، از این عمل ناراضی. از یادم شما عمل رو از فرد باید جدا بکنی، شما از این عملش ناراضی، نشون بدی که آقا من با این عمل کنار نمیام،
با این عملت و اون عملت و کل عملات و کل زرگر زندگی داره الان گیر داره. این یه وقت شما توی جامعه اسلامی هستی، آقا این یاری اسراف میگه آقا نکن، بعد اینجا نکن، داره خفص میگه نکن، آقا از من آقا کل ایکر زندگی من کجاش نگاه بکنم سالم، نه همش غلطه،
نه دقت کنید ما یه وقت هست که توی معیارهای تعاملیمون خب نگاه میکنیم یا این که اصلا هر آدمی که باش مواجه میشی که تا دلت بخواد گیری را داره، بگاه غیبت که در دروغ هم که داره، میگه ریشاش هم که تراشیده چی هم که خب زمان پیغمبر هم همینا بوده. خب مسئله سر اینه، زمان پیغمبر هم بوده
اینجوریه، برشنه برشنه دست بگم دستش هم یکی اون دستش هم دست دو دخترش هم یکی هم دیه جا هم یکی فران. خب تو این سرکی شما هم میگه چی من با کدوم همه دقیقا مشکل دارم با همه جا شما پارش میگه من نمیتون بشین یه لحظه
بابا بدتر طرف یه شدید امام رو برده اینات قرار میده تو چی میگید مجنون بگوره
برمیم میاد پیش امام
مورد نیست چیه این دقیقا بله مورده این آقا زنا که حتش هم بگوره همه میدونه آقا زنا بگوره بله خب
نه بابا
شما با یه تدیری اصلا زندگی این زندگی بیدینی از کل جامعه هم گرفته شکا
میکنی آقا باور کن اولا زندگی اینا بیدینی نیست، باور کنید تو زندگی شخصیشون به خدا اعتقاد دارن.
من مولویانم تو اینا هستم، باشم زندگی میکنم، با همشون هم خیلی خوبم، با همشون هم خیلی بدم. خب
نه به خدا و اینا که اعتقاد دارن بابا اینا
خدا ما هم فامیل کمونیست داریم از بود من خوبی من هم به یه چیزی اعتقاد دارم بله همه بلاخره به یه چیزی اعتقاد دارم خب گردوزن ما اعتقاد نیست
دوباره التزام به شریعت من میگم التزام به شریعت قدیمش هم زمان پیغمبرش هم که جدی نبود، زمان اهل بیتش هم جدی نبود، خود شیعیان نزدیک و پاک و فلانش هم اهل خیلی از خلافکاری ها بودن، مال ما میخورده بابا دزدی میگرده، فقیه جلیل القدر اموال بالا کشیده چیکار میخوای بکنیش؟ نه منظور من چیز دیگه نه سیاق اسلامی نبود آقا، از من بپرسیم من میگم این جامعه ایران ما الان صد برابر بهتر از اون جامعه زمان آقای امام صادق
باطنا
نه
ظاهرا
باطنا و ظاهرا آقا باطنا و ظاهرا به چه معنا میمونه کنیز مغنی می اومده از زنا که معلوم بوده کی زانی از کی زانی ایران الان رو دارم میگم بله ایران زمان پهلوی یه داستان خاص خودشو داره ظاهرا بله الان شما یه شبکه اجتماعی داری چی داری چی داری بری ظواهر جامعه میای بیرون میبینی خانم‌ها حجاب دارن اون موقع کنیز هم حجاب نداشته. شما همین میرسد همین یک فاکتور در نظر بگیرید، یه عده کنیز هم بی حجاب، یه عده نصرانی هم مشروب فروشی وجود داره توی جامعه، مشروب هم میخورن. خب اون
آقای فساد هم
علنیه،
تابلو داره،
تابلو داره با قول شما، آقا خانم فلانی خانم فلانی، بعد قصه هاشون هم میشنن دور هم دیگه تعریف میکنن. خب نه اصلا شعرهای بی خود میگن، اداهای بی خود در میارن، اعتقادات فاسد به راحتی آدم پیدا میکنه. ما الان خیلی جامعه بهتری داریم. توصیفی که ما از سنت، اصلا کلا میگم میاد سنت مدرنیته، سنت خیلی بهتر بود، مدرنیته خیلی افتضاحه.
این اصلا اون 50 سال پیش هم حجاب در جا لختیگری پدیده جدید نبوده تو تاریخ لختیگری.
نه ببین لختیگری به عنوان یه پدیده من قبولش میکنم، خب که آقا پدیده برهنگی به عنوان یه پدیده شایع اجتماعی برای به عنوان یه ارزش، خب یه پدیده تقریبا متأخر در این حال پدیده بی‌حجابی و بعد حجابی در دوره حکومت نبی اکرم و در دوره عرب فراوون بود. اولی که میگم بخشی از جامعه اصلا حجاب نداشتن، درسته؟ اون بخشی هم که داشتن تبرج میکردن و با آرایش میامده بیرون. کنیزان و مغنیه داشتن، آرایششون میکردن، زینتشون میدادن، تدلیس ماشته کجا معنا داشته دیگه؟ این ماشته رو چرا تدلیس ماشته رو تدلیس میکنن برای چی؟ میامده کنیز مغنیه، یعنی کنیزه رو خوشگل میکردن، میبردن میفروختش دیگه. ولذا این تصویری که ما فکر میکنیم الان اوضاع بیریخته، بله. حالا سوال اینه، شما موقع مواجهه با یک پدیده منکری که تو جامعه هست، وجه مکفه رد باید کجا باشه؟ اهل المعاصی که داری میبینی آره باش کنار نمیای، ولی واقعیت اینه ما اون رفتار زشی هم که داری میبینیم همون لحظه باید نشون بدی که تو امران نیستی. اگر نمیتونی امر کنی، اگر نمیتونی نهی کنی، اگر نمیتونی نصیحت کنی، شما میگه آقا من وجه مکفرم نشون نمیدم ولی میرم نصیحتش هم میکنم. حالا این ما کوتاه میاد، من با زبان خوش سعی میکنم نصیحت کنم، چون وجه مکفر باشه لازم نیست، البته این مهارته، طرف چطوری لحنشو لین بکنه، چهرهشو یه جوری نشون بده که صلبه، سفته، سخته، کنار نیومده، جدیه. خب ولی این مهارت نداره، اشکال نداره لبخند تو بزن، نه دعوت تو بکن.
حالا ما که همه رو دعوت نمی‌کنیم، ولی این واقعا خیلی مهمه لبخند زدن. من هم تو تجربه کردم، مثلا بعضی‌ها رو محلی بکنه، مثلا طرف اومده اینجوری کردم که این دوست ندارم ببینم، اونم هیچ چیزی گفتم، یعنی چهره خیلی
تاثیر می‌ذاره روش. پس این همون ایشه خیلی مهمه،
تاثیر داره چهره.
بعد فلاتونیا کنید، چون منم مثلا وجود متفره نیست. باب هفت، خب حجر فاعل منکره، فحجر، فحجر آقا. اولی رو شما بگیم اهل المعاصی، دومی که میگه حجر. حجر یعنی چی؟ یعنی قشنگ نشون بده رو تو برگردون، نشون بده که اون فعل قبول نداری. بخون روایت این بابو، فیامر رو بکن مار فیقول و بعد اینا خیلی شرن. بعد اون روایت رو نگاه بکنی، روایت باب حب، اظهار و کراهت للمنکر و اعراض و فائله، یکیه اظهار کراهت، وجوب حجر. باب هفت،
وجوب حجر، حجر فائل منکر و توسل ازالتی به کل وجه منکر.
حالا به کل ازالتش رو بل کنی، چون به ازالتش رو بعدا باید بگیم به کل وجه منکر. خب بعدا بکنی دیگه، یعنی وقت داریم پس اگه وقت داریم بذاریم من یکی دوتا این صلی الله علی محمد و آل محمد.
جز سایر ارباب این بحثی مثل من سازمان امرال کجا باید مثلا بریم توی مثلا کتاب کجا بگیریم کجا باید
اینا من بقیه شو تو بحث های مرتبط با اعتراض اجتماعی، اقامه حدود، شکل‌گیری حکومت اسلامی، تو روایات مرتبط با مسئله خروج، قیام، اینا عمدتاً میاد. که شما میخواد خروج کنی، قیام کنی، باید سازماندهی کنی، باید آدم جمع کنی، وظیفه همه تونه برین امام و یاری کنین، امامو نباید تنها بذارین. بله؟
بعد حجابی تو به خاطر اینه که نقطه تفاخر تو الان رسیده اینجا، کسی که میخواد بگه من با کلاسم بی حجاب، تو اگر نقطه تفاخرش رو عوض بکنی بسیار در این بی حجابان با حجاب کرد.
نه این بحث فقه، شما وارد فقه چیز داری میشه دیگه، فقه فرهنگ داری میشه. من میگم آقا ما یه دست تو فقه سیاست یه دستگاه میخوایم، درگاه امر به معروف نهی از منکر. این دستگاه که هم آفرین، سوال بعدی نه، حالا فقه عملیات این دستگاه رو به من بگو. من که هنوز تویش تو محتوا نرسیدم.
حالی که خیلی بدم
بگیم ها؟
به نسبت اون
نه بابا بدم بگیم، من دعوتاش هم میخونم دیگه، حالا یکم بگذاریم الان بزن بگیری شو. خب بزن بگیری هم صرفا من بخواستم بگم آقا بزن بگیری داره تو رو خدا، الان بعد رفتیم تو دعوت و تو دعوت و تو دعوت، احساس نکنین که یه امر نایست و بی سر و ته که فقط داره دعوت کنیم و اینها. نه بزن و بگیر هم داره، اما نه امر و معروف فقط بزن و بگیر نیست، دعوت دعوت داره، امر و معروف نازل کرده، وجوب مکفره بله، حجر داره، ضرب بلیت داره، اینا هم پررنگ توش، قدرت میخواد، صاحب صوت اون بر بعد بری قیام بکنی، کلمه تعقب امام جائر داره بله، از اون بر دیگه النصح داره، تذکر داره، قول لین داره، حالا میخونیم قول لینش هم میخونیم، بقیه حرفاش هم میخونیم، ولی تعارضاش رو باید حل کنیم الان دیگه، چون چارچوب درست این تعارضا رو بعدن حل میکنه. الان رو ساختار بحث اصلیمون رو گفتیم متعلم. خب و نکته
آقا این الان نمیدونه، یعنی اصلا تو ببین مشکل کجا، اون مشکل ما
نمیدونه، بابا همه اینا میدونه، مسئله سنیه که میگه
ما که
مگه وضعیت ما برو به اون خانم دیگه گیر بده. راست هم میگه، الان سوال اصلی اینه، شما یه دونه آدم توی یه منطقه این که داره، یه سوال بعدی اینه، اصلا اولا من به حجاب گیر بدم یا به چیزی گیر بدم، وارد حجاب بشن اینا دیگه استراتژیه بلفرض، که استراتژی چیه؟ حالا رسیدی به این موضوع،
خیلی
خیلی استراتژی خوره، نه برش استراتژی خوره، چرا؟ چون امامت داره، چون علم داره،
اهل معاصی اومان برای هم میگم این معصیت، این هر معصیتش رو باید ببینی، مثلا هر معصیتش وجوه مثلا چیز میخواد،
نه اهل معاصی یه داستان داره، حجر در فعل منکرم یه داستان دیگه داره،
اینجوری نیست بگو این منکر الان بالا سره این منکر چه معاصی داره،
نه
آقا این آدم ریشش هم داره
چه اصلا کار من ببین
دروغ هم میگه کلن دارم برای چی الان کجاشو بزنی، ترتیبی داره،
بله ترتیب که مشخصه، ولی آیا در مورد تراشیدن ریش باید وجود مکفره ببینم و بررسی بکنیم؟ اهل المعاصی محسوب میشه کسی که ریشش رو تراشیده؟ درسته؟
خیلی بلده.
شما مشکل بعدی تو فقهه، آخه توی ببخشید توی فقهای دیگه است که آره تراشیدن ریش چقدر تو نظام اساسیات شما از چه بابی مهمه؟ از باب تشبه به نساء. دومیش از حلق لحیه یه همچین داستانی داره، یه بحث دیگه از باب تشبه به کفاره، شما روی تشبه به کفار میخوام بگم اصلا کلن بعضی وقتا اینا تو فقه فرهنگ ها میبینی اصلا کلن حکم اشتباه شما داری میفهمی، بعد شما الان طرف که روشن فکر ریش چپ میذاره مثلا این چپ ها روشن فکر ها و سینما گره ها یه ریش هنری میذارن، میشه اون احمدی رو دیدی؟ تا قرار بیش میذارم بابا اصلا تو قصه چیز دیگه بودا، تو الان یه چیز دیگه‌اش کردی، داستان از یه دیگه شروع می‌شد، جلوی یه چیز دیگه رو می‌خواستی بگیری. بعد اینجا سوال اصلی اینه، آیا این آدم الان مصداق تشبه به کفار تو جامعه ما یا نه دیگه انقدر این امر عادی شده که دیگه نمیتونی اینو مصداق بدونی، این الان داییه به این سمتی داره همون کارو میکنه که بقیه داشتن میکردن. آره میاد بزنه دیگه،
ولی یه عمل پروژه از تن ناموری داره برای حجاب تن داره.
بله
ولی
خب کی گفته برای حجاب نداره؟ ولی مسئله سر اینه که توی این اولا نظام اولویتاتو معلوم کن، ثانیا معلوم کن تو این موضوع چجوری میخوای وارد بشی، به شکل راهبردی حلش بکنی. سوال اصلی اینه آیا ولایت و مرکز قرار دادی که برنامه‌ریزی راهبردی براش بکنی یا نه؟
الان همین سمیدی جوده ایشان رو بیاورد.